بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 370 صفحه 11 هم. و منها ما یستدعی تمهید مقدمتین احداهما ان کل سلسله غیر متناهیت من جانب واحد ینقص من غیر المتناهی من الجانبین به مقدار غیر متناه. بس در براهین بستان تسلسل داشتیم، رسیدیم به براهینی که بعض متأخرین اختراع کرده بودن، یکیشو خوندیم، حالا دومی رو میخوام بخونیم. این برهانی که الان میخوام شروع کنیم متوقف بر بیان دو مقدمه است. دو مقدمه رو باید ابتدا بیان کنیم تا به بیان خود برهان برسیم. دو مقدمه رو هم هر دو رو میگن بدیهی هست، احتیاج به اثبات نداره، لذا براحتی میتوانیم برهان بطلان تسلسل رو بر این دو مقدمه بنا کنیم. مقدمه اولینه، اگر دو تا سلسله فرض کنیم که هر دو نامتناهی هست، اما یکی از یک طرف نامتناهی است، دیگری از هر دو طرف نامتناهی است، این دو تا سلسله را اگر با هم مقایسه کنیم میابیم که اون سلسله که از هر دو طرف نامتناهی است اضافه دارد بر اون سلسله‌ای که از یک طرف نامتناهی است. چه مقدار اضافه دارد؟ به مقدار بی‌نهایت، به مقدار نامتناهی. اضافه داشتنش واضحه، ولی ما به اضافه داشتنش اکتفا نمی‌کنیم، میگیم به مقدار نامتناهی اضافه دارد، چون این دوتا از اون طرفی که نامتناهی‌اند خواردشون دارن میرن، ولی از این طرف این یکی بی نهایت رفته، یکی ایستاده. خب پس اینی که ایستاده به اندازه بی نهایت از او کمتر داره. ایشون می فهمد این مطلب روشنه، کسی هم که فطرت سلیم داشته باشه منکر اینه میشه که این چنین دو سلسله ای یکیش بیشتر دارد، مقدار بیشتریش هم نامتناهی است. این مقدمه اول. پس دو سلسله که یکی نامتناهی من طرفین باشد، یکی نامتناهی من از طرفین باشد، این اختلاف بینشون هست که اولی از دومی کمتر دارد، اون هم به مقدار بی نهایت شده. این مقدمه اول. این مقدمه رو من بخونم، بعد مقدمه دوم من بخونم، بعد دلیل رو بیام. این دلیل مقدمه طوری هستن که جدا جدا میشه خوندشون، احتیاج به این نیست که یک سره تا آخر برهان بگیم. خود مقدمه ها مستقل قابل توضیح و تطبیق هستن، ما توضیح و تطبیق میدیم بعد میریم سراغ خود دلیل. صفحه 370 این سطر 11 هم. و منها یعنی از جمله براهینی که بعض متأخرین اختراع کردن، ما یعنی برهانی است که استدعا میکند تمهید دو مقدمه رو. مقدمه اول اینه که هر سلسله غیر متناهی من جانب واحد کم دارد از سلسله غیر متناهی من الجانبین. چقدر کم دارد؟ به مقدار غیر متناهی. این به مقدار غیر متناهی متعلق به ینقصه. اگر این دو سلسله رو با هم سنجیدید، یکی غیر متناهی من جانب واحده، یکی غیر متناهی من الجانبینه، این دو تا رو اگه با هم سنجیدید ملاحظه خواهید کرد که اونی که غیر متناهی من جانب واحده کم دارد از اونی که غیر متناهی من الجانبینه، کم داشتنش هم به اندازه نامتناهی است. یحکم بها یعنی به این مقدمه کل ذی فطرة سلیمة. یعنی مطلب بدیهی است، اگر کسی در ذهنش مطالب باطلی رو نیورده باشه و ذهنش رو با مطالب باطل عادت نداده باشه، این مطلب رو به صافی و به درستی میفهم. مقدمه دوم. در مقدمه اول دو تا سلسله فرض کردیم که یکی نامتناهی من جانبین بود، دیگری نامتناهی من الجانبین بود. در این مقدمه دوم دو تا سلسله فرض میکنیم که هر دو نامتناهی هستند من جانبین واحد. وقت این دو تا رو میسنجیم با سلسله سومی که نامتناهی است من الجانبین. دو تا سلسله که نامتناهی هستند هر یک من جانبین، میسنجیمشون با سلسله سومی که نامتناهی من الجانبین. دو تا سلسله‌ای که نامتناهی‌اند من جانبین واحد با هم جمعشون می‌کنیم، نه تنها تنها. بعداً مجموعشون رو با این سلسله سومی که نامتناهی من الجانبین می‌سنجیم. تنها تنها بسنجیم که همون مقدمه اوله، با هم جمعشون میکنیم، بعد مجموع رو با اون سلسله سوم میسنجیم. اینطور میگیم، میگیم که این سلسله، این مجموعه دو سلسله نمیتوانند به مقدار نامتناهی از اون سلسله سوم کم داشته باشند، بلکه یا اصلا کم ندارن با هم مساویه، این مجموع با اون سلسله سوم مساویه، یا اگرم کم و زیاد دارن کم و زیادشون محدوده، متناهیه، نامتناهی نیست. پس هرگاه دو سلسله رو که هر یک نامتناهی من جانبین هستن با هم جمع کنید و مجموع این دوتا رو با سلسله سومی که نامتناهی من الجانبین هست بسنجیم، یا اینکه این مجموع با اون سلسله سوم رو مساوی می‌بینیم، یا اگر متفاوت دیدیم زیاده و نقصشون به اندازه نامتناهی نیست بلکه به اندازه متناهی است. از اینجا میتونیم این حکم رو بیان کنیم که این حکم مهمه، که ما این حکم رو کار داریم که هرگاه دو سلسله چنینی رو با هم جمع کنیم و با سلسله سومی که چنان است بسنجیم، اون مجموعه دو سلسله از این سلسله سوم به اندازه نامتناهی کم ندارد، به اندازه نامتناهی کم ندارد. دقت کنید، حالا که این مقدمه دوم تمام شد، من یه مقایسه بین این دو مقدمه بکنم. حکمی رو که در این دو مقدمه میگفتیم دقت کنید که این مقایسه که من میکنم مقایسه مهمیه، در استدلال رو واضح میکنه، نقش اساسی داره و استدلال رو واضح میکنه. در مقدمه اول که معلوم بود سنجش بین چیه، بین یک سلسله نامتناهی من جانبین و سلسله دیگری که نامتناهی من الجانبین بود، سنجیدیم حکمی که دست آوردیم این بود که این سلسله نامتناهی من جانبین به مقدار نامتناهی از اون سلسله نامتناهی من الجانبین کمتر دارد. یعنی حکم اثباتی بود، به اندازه نامتناهی کمتر دارد. در مقدمه دوم که مجموع دو سلسله نامتناهی من جانبین را با یک سلسله نامتناهی من الجانبین میسنجیم، حکم میکنیم که اون مجموع از این سلسله سوم به اندازه نامتناهی کمتر ندارد. اینجا دارد، اینجا ندارد، یعنی دو حکم ما متناقضه. این تناقض من اشاره کردم چون مستدل میخواد بگه که اگر تسلسل داشته باشیم هر دو مقدمه اجرا میشن. حالا بیان میکنه انشاءالله، اگر ما تسلسل داشته باشیم هر دو مقدمه در یه موضع اجرا میشن، یکی میگوید دارد، یکی میگوید ندارد، تناقض درست میشه. اگر سلسله نامتناهی باشه تناقض درست میشه، و اگر سلسله نامتناهی نباشه تناقض درست نمیشه. پس ما باید سلسله رو نامتناهی نگیریم تا تناقض درست نشه. کل استدلالش اینه که بعدن بیان خواهم کرد که در این استدلال توجه میکنید، تمام مهم اینه که این دوتا مقدمه رو دقت کرده باشین که یکی اثباتی است یکی نفی، این دو تا مقدمه نتیجه هاشون مناقض همه. و ثانیته ما، مقدمه دوم اینه که هر دو سلسله ای که هر یکشون نامتناهی من جانب واحد باشند، اگر جمعشون کردی لا ینقص مجموعهما، مجموعشون کم نمی آورد از سلسله سومی که غیر متناهی من الجانبینه، کم نمیاره، ممکنه کم بیاره ولی کم نمیاره به مقدار غیر متناهی، به مقدار غیر متناهی متعلق به لا ینقص، به مقدار نامتناهی کم نمیاره، ممکنه کم بیاره ولی به مقدار نامتناهی نیست، ممکنه اضافه بیاره، ممکنه مثل مساوی باشه، بل اما یساویانهی، یا این دوتا که مجموعشون گرفته شده مساویان با این سومی، یا اضافه دارن بر این سومی یا ناقص دارن از این سومی، منتها چه اضافه داشتنشون چه نقص داشتنشون به مقدار متناهی، به مقدار متناهی هم که پاورقیتون اشاره کرده متعلق به فضل و نقصانه. حاشیه در کتاب قدیم هم هست، خطاب قدیم این حاشیه هست که متعلقون به فضل و نقصان، منتها مصحح عوض کرده گفته قول و مقدار متعلق به قول یبتلان و ینقصان، درسته اینم درسته اونم درسته. نه یه سابقان خوب، یه سابقان اینجا خوب نسخه، یه سابقان خوب نسخه، یه سابقان خوب بسر مساویان تصابق نیست. خب اینه مقدمه دوم، بلا احسب و کشاب کنفی ها کسابقت ها، زمین فیها با مقدمه برمی کرده کسابقت هم همی کرده، اگه من نمی کنم تو شک کنی در مقدمه، مثل مقدمه سابقه بر این که در اون هم شک نداشتی، اونم قبول داشتی، اینم قبول داشتی، هر دو بدی هم باید هم قبول کنی، اگر هم شک کردی باید خودت رو اصلاح کنی. و بعد تمهید ما، بعد از اینکه این دو مقدمه تمهید شدند و زمینی چی می شدن، حالا ما وارد در مقدمه می شیم، یعنی استدلال شروع می کنیم. دقت کنید استدلال به این صورت، سلسله نامتناهی از علل و معالی رو داریم، خصم این چنین تصویر می کنه که سلسله نامتناهی از علل و معالی رو داریم، ولی قبول داره که این سلسله مترتبه، ما از همین ترتب این سلسله استفاده میکنیم و دلیلمون رو شروع میکنیم. این چنین میگیم، میگیم بر اثر ترتب این آحاد شما میتوانید اعداد فرد رو جدا ملاحظه کنید، اعداد زوج هم جدا ملاحظه کنید، یعنی وقتی که به این آحاد سلسله توجه میکنید میتونید بگید این اولی، این سومی، این پنجمی، این هفتمی، این نهمی، فردها رو ردیف کنید و جدا کنید، زوجها رو میتونید ردیف کنید جدا کنید، بگید این دومی، این چهارمی، ششمی، هشتمی، دهمی، همه رو جدا کنید، قهرن دو تا سلسله مترتب درست میشه، یکی سلسله افراد، یکی سلسله ازواج، و هر دو سلسله بی نهایت هم، چون شما این دوتا رو از درون بی نهایت بیرون کشیدید، هر دو بی نهایت. پس یک سلسله داشتیم که عبارت بود از سلسله بی‌نهایت علل و معالی، منتها به خاطر ترتبی که بین حلقات و آحاد این سلسله وجود داشت ما تونستیم دو بار به این سلسله توجه کنیم، یک بار واحد و یک بار فردها رو بیرون بیاریم مترتبن، یک بار زوجها رو بیرون بیاریم بازم مترتبن، و در نتیجه دو تا سلسله مترتب درست کردیم، یک سلسله از افراد، یک سلسله از ازواج. در اون سلسله اولی که ما فرض کردیم، در اون سلسله اولی که فرض کردیم یه شرطی داشتیم که من اون شرط رو از نکردم، شرطمون این بود که این سلسله باید مبدع داشته باشه، یعنی از هر دو طرف نامتناهی نباشه، از یک طرف متناهی باشه که مبدعش باشه، مثلا معلول اخیر داشته باشه. این شرط در دو سلسله دیگری هم که ما از درون این سلسله به وجود آوردیم، به دست آوردیم، حاصل، یعنی این شرطی در اون سلسله هم داریم. یعنی در سلسله افراد و ازواج هم اینطوره که از یک طرف نامتناهی هست، از طرف دیگر متناهی هست. تا اینجا معلومه. خب این تصویری بود که ما کرد که از یک سلسله نامتناهی دو سلسله نامتناهی به دست آوردیم، همونطور که اون سلسله اول نامتناهی من جانبین بود، این دو تا سلسله هم که به دست آوردیم نامتناهی من جانبین هستن هر یکیشون. حالا میریم سراغ مقدمه دوم، این دو تا سلسله رو با هم جمع می‌کنیم، یعنی سلسله ازواج و سلسله افراد رو با هم جمع می‌کنیم. دو سلسله هستن که از یک طرف متناهی هستن، گفتیم مجموعشون اگر با یک سلسله سومی که نامتناهی من الجانبین است سنجیده شود، این مجموع ممکن است کمتر داشته باشد از اون سومی، ولی به اندازه نامتناهی کمتر ندارد. به اندازه نامتناهی کمتر ندارد، نمیگیم به اندازه متناهی کمتر دارد، اونو کار نداریم، میگیم به اندازه نامتناهی کمتر ندارد. حالا یا به اندازه متناهی کمتر دارد یا به اندازه متناهی اضافه دارد یا مساوی است، در هر حال صدق میکنه که به اندازه نامتناهی کمتر نداره. دقت میکنید این تعبیری که عرض میکنید هر سه فرض رو شامل میشه. وقتی میگیم که به اندازه نامتناهی کمتر ندارد، یعنی سوا این که به اندازه متناهی کمتر داشته باشه یا به اندازه متناهی بیشتر داشته باشه یا مساوی باشه، اصلا کم و زیاد نداشته باشه، در هر سه حال صدق میکنه که به اندازه نامتناهی کمتر نداره. این حکم رو درباره این دو سلسله اجرا میکنه، حکم میکنه این دو سلسله، موضوع حکم قرار میدیم. دقت کنید این دو سلسله رو که یکی افرادن یکی ازواجن و هر دو نامتناهی من جانبین هستن، هر دو رو موضوع این حکم قرار میدیم که این دو تا با هم از مجموعشون از سلسله سوم به اندازه نامتناهی کمتر ندارد، به اندازه نامتناهی ناقص نیست. بعد دو مرتبه این دو تا سلسله رو لحاظ میکنیم، سلسله ازواج و سلسله افراد. این سلسله ازواج و افراد این همه از توی سلسله بیرون کشیده شدن، برمیگردنیمشون به همون اصلشون. اصلشون میشه چی؟ میشه یک سلسله، سلسله‌ای که از یک طرف بی‌نهایت. وقت میریم سراغ مقدمه اول. در مقدمه اول گفتیم اگر یک سلسله داشتید که از یک طرف بی‌نهایت بود و او را با سلسله دیگری که از هر دو طرف بی‌نهایت بود سنجیدید، لازم میاد که این یک سلسله واحد از اون سلسله واحدی که از یک طرف نامتناهی است، به مقدار نامتناهی از اون سلسله‌ای که از دو طرف نامتناهی کم داشته باشه. و حکم میکنید که این سلسله واحد که همون ازواج و افرادند فرقی ندارد، به اندازه نامتناهی از سلسله نامتناهی طرفین کم دارد. در اول وقتی که دو سلسله رو جدا جدا سنجیدی، این ازواج و افراد رو جدا جدا سنجیدی و هم جمعشون کردی، با سلسله نامتناهی طرفین سنجیدید، گفتید به اندازه نامتناهی کمتر ندارد. حالا که این دو تا سلسله از ازواج و افراد یکی کردید، با سلسله نامتناهی طرفین میسنجید، میگید که به اندازه نامتناهی کم دارد. پس هم به اندازه نامتناهی کم دارد، هم به اندازه نامتناهی کم ندارد. موضوع هم یکیه، موضوع دو تا هاشون یکیه. منتها یک بار این موضوع رو لحاظ کردید در حالی که ازواج افرادش رو جدا کردید، یک بار هم لحاظ کردید در حالی که ازواج افراد تکلیف کردید، دو تا سلسله این سلسله ها که هم فرق نشد. یه وقت ازواج افراد جدا کردید، یه وقت ازواج افراد تکلیف کردید، موضوع شده یکی. منتها دو جور لحاظ شد. موضوع که یکی شد، دو تا حکم متناقضش وارد شد، تناقض لازم آمد. این در صورتی است که شما سلسله نامتناهی بگیرید. اگر متناهی بگیرید، اصلا با سلسله نامتناهی مقایسه بشه، مجموعش مقایسه میشه با سلسله نامتناهی، گفته میشه به اندازه نامتناهی کم داره. تک تکش هم ملاحظه میشه، گفته میشه به اندازه نامتناهی کم داره، دیگه تناقض لازم نمیاد. اگه سلسلتون رو متناهی گرفتید، با هر نامتناهی بسنجید، نامتناهی طرفین یا نامتناهی طرف واحد بسنجید، میگید که این سلسله متناهی ما چه مجموعش که خودش از اون سلسله نامتناهی به اندازه نامتناهی کم دارد. همش میگید کم دارد، نمیگید کم ندارد. اجتماع نقیزه نمیشه. پس برای اینکه اجتماع نقیزه نشود، بگو این سلسله‌ای که محفوظ توست متناهی است. اگر بگی نامتناهی است، این سنجش اتفاق میافتد. دو جور سنجش درست میشه، با هر سنجشی حکمی وجود میاد. این دو حکم مناقضن در حالی که موضوعشون واحده، تناقض لازم. پس برای اینکه تناقض لازم نیاد، به محضور تناقض نیفتیم، سلسله رو باید متناهی بس کنیم. تناقض محاله، عدم تناهی سلسله هم که مستلزم محاله محاله. پس عدم تناهی سلسله محال است، بلکه و نتیجه میگیم تناهی سلسله حق است و محال مطلوب. و بعد تمهید ما، یعنی بعد تمهید به مقدمه نقول، اگر سلسله پیدا کنیم که غیر متناهی است، چه یکون لها مبدا. این یکون رو جواب لو نگیرید، صفت بگیرید. سلسله غیر متناهی داشته باشیم که یکون لها مبدا، برای این سلسله مبدا باشه، یعنی از یک طرف متناهی باشه. وقتی یتعین جواب لو، یتعین به ترتب آحادها، کتاب ما داره یتعین یترتب آحادها، غلطه. یتعین به ترتب باید باشه، یتعین به ترتب آحادها فیها الاحاد. الاحاد فاعل یتعینه. تعین پیدا میکند به سبب ترتب آحاد این سلسله در این سلسله، چون آحاد سلسله در سلسله مترتبن، یتعین آحادی که واقع است در مراتب فردیه و کذل آحاد واقع در مراتب زوجیه. چون این سلسله مترتب است، آحادی که در مرتبه فردیت واقعند با هم ترتب دارند و تعین دارند، آحادی هم که در مرتبه زوجیت واقعند، اون هم با هم ترتب دارند و تعین دارند. بله، یتعین آحادی که واقع می شوند در مراتب فردیت، مثل اول و سوم و پنجم و هفتم الی غیر نهایه، و همچنین مترتب می شوند آحادی که واقعا در مراتب زوجیت، مثل ثانی و رابع و سادس و ثامن الی غیر نهایه، که دو تا سلسله درست میشه، یکی سلسله افراد، یکی سلسله ازواج. حالا که این دو سلسله را از درون اون سلسله واحد بیرون کشیدیم، اینطور بیان میکنیم: فیوجد فی سلسله المفروضت اولا، یوجد سلسلتان غیر متناهیاتان منتها من جانب واحد. در اون سلسله که اول فرض کردیم که سلسله علل و معالیل بودن، که ما واحدش و فردش و ذاتش رو جدا نکرده بودیم، در اون سلسله که فرض شد اولا این قبلا، اینجا هم اولا در مقابل ثانیه نیست، اولا این قبلا، اون سلسله که قبلا فرض کردیم، از توی اون سلسله در آمد دو سلسله دیگر که اینها غیر متناهی هستند من جانب واحد، یکی سلسله افراد، یکی سلسله ازواج. خب حالا طبق مقدمه دوم، این دو تا سلسله رو با هم جمع می‌کنیم، مجموع رو با یه سلسله سومی که نامتناهی طرفین نیستند، فوجبه که من مجموع این دو تا سلسله کم نداشته باشد. لا ینقص، دقت کنید، نفیه، فعل منفیه. لا ینقص، مجموع این دوتا از اون سلسله غیر المتناهی فی الجانبین، لا ینقص به مقدار غیر متناهی. باید مجموع این دو سلسله از اون سلسله سوم به مقدار غیر متناهی نقص نداشته باشد، به حکم مقدمه سوم دوم. تا اینجا مطلب روشن شد که بر این دو تا سلسله حکم میکنیم به لا ینقص، به لا ینقص از اون سلسله سوم به مقدار غیر متناهی. این حکم ماست که در این حکم لا ینقص رو گفتیم بر موضوعی که عبارتن از اون دو سلسله. خب دوباره نگاه میکنیم، میبینیم این دو سلسله همون سلسله اولن، سلسله مفروضن که از که وقتی تلفیق شده بودن همون سلسله مترتب از علل و معالیل بودن. میگیم لکنهما معن عین سلسله مفروض اولن، لکن این دو تا سلسله با هم که جمع کنی، تک تکشون نه، وقتی جمعشون میکنی با هم میشون عین همون سلسله‌ای که اولا، یعنی قبلا فرض کردی که ولها مبدأ اون بود، دارای مبدأ بود، من یک سلسله بود متناهی از یک جانب، یک سلسله بود از یک جانب. پس این دوتا سلسله وقتی جمع بشن مجموعشون میشه اون سلسله اولی. دقت کردی؟ وقتی جمع بشن مجموعشون میشه اون سلسله اولی. پس درسته این دوتا سلسله با اون سلسله اول فرق دارن، چون سلسله اول تلفیق بود این تحلیله، اون ترکیب بود این تحلیله، ولی مجموع این دوتا با اون سلسله اول فرق نداره. خود سلسله ها تک تک با اون اصلشون فرق دارن، چون تحلیل اون اصلن، ولی دوتا با هم جمع بشن با اصل فرق ندارن. اما داریم الان مجموع رو با اصل حساب میکنیم، دوتا رو با هم داریم با اصلشون حساب میکنیم، نه تک تک رو، یعنی افراد رو با اصل حساب نمی کنیم، ازواج هم با اصل مقایسه نمی کنیم، بلکه مجموع افراد و ازواج رو با اون اصلشون مقایسه می کنیم و می بینیم یکی هم. این مجموع با اون اصلش، و حالا این اصل رو می سنجیم، تا حالا مجموع رو می سنجیم، حالا اصل که با مجموع فرق نداره می سنجیم، اصل رو می سنجیم با یه سلسله نامتناهی طرفین، حکم می کنیم به این که این اصل از سلسله نامتناهی طرفین به مقدار غیر متناهی ناقص داره. فوجبه، این فوجبه رو سر خط نوشته، یا باید لکنهما رو سر خط نوشت اینو متصل میکرد، یا همونطور که لکنهما رو متصل نوشت این فوجبه رو متصل نوشت، این فوجبه نباید جدا بشه. لکنهما حالا جدا بشه اشکال نداره، چون حکم دیگری است. فوجبه یعنی حالا که این دو تا سلسله عین همون سلسله مفروضن، یعنی دوتا با هم عین سلسله مفروضن، فوجبه چن ینقصا این دو سلسله با هم، یعنی اگه جمع شدن با هم جمع شدن باید کم داشته باشن از سلسله سومی که غیر متناهی من الجانبین، کم داشته باشن به مقدار غیر متناهی. چرا باید کم داشته باشن؟ به حکم مقدمه بود. پس خود مجموع رو ملاحظه میکنیم، یک بار مجموع رو ملاحظه میکنیم با غیر متناهی من الجانبین، یک بار همین مجموع رو نه در اسم مجموع بلکه در اسم اون سلسله اصل ملاحظه میکنیم با نامتناهی طرفین، یک بار حکمی که بر این مجموع وارد میشود لا ینقصه، یک بار حکمی که بر این مجموع وارد میشود ینقصه. موضوع میخوام عرض کنم، این توضیحی که دارم میدم میخوام بگم موضوع تناقض یکیه، چون در تناقض وحدت موضوع لازم داریم، میخوام بگم موضوع یکیه، در هر دو همون مجموع موضوعه، نه که در یه جا تک تک موضوعه در یه جا مجموع موضوعه، در هر دو مجموع موضوعه، در یک بار تعبیر به مجموع کردیم، در یک بار تعبیر به اون سلسله مفروضه کردیم، سلسله مفروضه با مجموع عین همه، بنابراین تعبیر اگر فرق کنه مهم نیست. موضوع یکیه، موضوع لا ینقص اون مجموعه، موضوع ینقص این سلسله مفروضه است، و چون سلسله مفروضه با مجموع یکیست پس موضوع ینقص و لا ینقص یکیست. فجتمع فیها النقیضان، جمع شد فیها یعنی در همین سلسله مفروضه دو نقیض جمع شد، و هو محالون اجتماع نقیضین محال است، و ما یک تلزم المحال بی‌نهایت بودن سلسله که مستلزم محال است، فهو محالون پس بی‌نهایت بودن سلسله محال. دقت میکنید بی‌نهایت بودن سلسله مستلزم اجتماع نقیضین شد، اجتماع نقیضین محال است، و ما یستلزم المحال محال است، پس بی‌نهایت بودن سلسله هم محال است. حالا ببینید
که من فشتم از این سلسله نقیضین
میگه به دو جهت، به دو جهت چی؟ یک با سلسله رو به ما سلسله نگاه
میکنید، یک با به لحاظ افرادگی نگاه میکنید،
به تو جهت یعنی چی؟ یعنی صفت، ببینید ما 8 تا وحدت در تناقض رد میدونیم، البته بعد وحدت نهایی هم اضافه شد، الان به وحدت ممکن نداریم. تو این هر وحدات 8 گانه کدومش رو میخواد تخلیل کنیم؟ شما ظاهرا جهت یا صفت رو،
جهتی که ما از مثل عبوبت و نبوت یه شرط بینیم و اول از به حیف نست که هر مطابق شد ما بر سلسله دو خودشون مطابق خودزار قرار بیانیم که ما سنید دو خود به دو جهت بوده،
به دو جهت بوده یا به دو لحاظ بوده یا به دو اسم بوده، اسم مهم نیست، جهت درسته، جهت درسته، هم جهت رو شما متعدد کنید، اینجا اسم متعدد شده، یکی مجموع بوده یکی سلسله مفروضه بوده، جهت متعدد نشده، اسم متعدد شده، تعدد اسم که تناقض برطرف نمی کنه، تعدد جهت درست این قبول هست.
اگر قرار شما اینجای اعتبار کنید میاد کن به این مقدمات هم بام کسیم تو همون بدونی که هم مقدمات از مقدم بشیم تا آخر همچین مشکل پیش بید آخرش بسیم به این که دوست که دوست سلسله ازواج و افراد و انسان هم دیر بایست که نیاز هم دیگاه به ما بیا بگیم آقا ما اصلا دو سلسله در نظر میگیم حتا از یک جهت متناهی باشن از دو جهت دیگه غیر متناهی باشن، یکی سلسله ازواج باشه یکی سلسله هم ازواج هم افراد باشه، این دو سلسله با هم بایست میگیم در این حالی غیر متناهی هم در این حالی
اگر هم فرمایشتون درست باشه دلیل دیگه نیست.
نه خواهم یه بیمانی این دلیل همین
هم هست، تقصیر ماست که مقدماتی گفتیم مطلب آسون کردیم، حالا شما دارید اعتراض میکنیم، مقدمات ما را آسون کردن مطلب گفتیم، حالا شما اگه میخواد یه دلیل دیگه درست کنید اشکال نداره، دلیل دیگه درست کنید زیربنا، ببینید این که ما گفتیم تو همین دلیل ما شما ایرادی دارید بفرمایید، بیان دیگری میتونستیم بکنیم، مبنا رو طور دیگه میتونستیم قرار بدیم، بله ممکنه، ما نفی نمیکنیم، ولی این دلیلی که ما الان ایراده دیم اشکال داره یا نداره؟ شما در این دلیل اشکال نمیکنید، میگید یه جور دیگه تغییرش میکنید، خب برای یه جور دیگه میشه تغییر کرد، نه ما این فصل نشده، ببین نه این ما این کار نشده، من تاکید کردم که اینجوری نیست، یک بار به لحاظ مجموع انفصال نگفتیم، خب مرکب از ازواج افراد مجموع شد، مجموع با اون سلسله مفروضه یکی شد، نه که من افراد تنها رو یا ازواج تنها رو، مجموع افراد ازواج رو سنجیدیم با سلسله سوم که نامتناهی طرفین، یک بارم سلسله مفروضه رو که همون مجموعه سنجیدیم با سلسله نامتناهی طرفین، هیچ فرقی نکرد، اونجا اسمش عوض کردیم، یه جا گفتیم مجموعه یه جا گفتیم سلسله مفروضه، فقط اسم عوض شد، اسم که عوض بشه که تناقض از بین نمیبره که، بعد اختلاف جهت درستون، اختلاف صفت درستون، اختلاف موضوع درستون، یه اختلافی که تو تناقض برطرف کنه درست کنید، شما اختلاف اسم درست کنید، اختلاف اسم که اشکال نداره که مهم نیست، تناقض رو برطرف میکنه، و منها دلیل دیگر بر بطلان تسلسل که از مخترعات بعض المتأخرینه، این دلیل توجه کنید، این دلیل میگه که یک سلسله نامتناهی داریم، و بعد ثابت میکنه که به محذور برخورد میکنیم، نتیجه میگه پس سلسله نامتناهی نباید داشته باشه، و در این استدلال ترتب نمیاره، آخرش هم میگه، میگه این دلیل من عدم تناهی رو باطل میکنه، چه بین حلقات مترتب چه بین حلقات غیر مترتب، اصلا عدم تناهی باطله نه عدم تناهی علل، این دلیلشه. حالا دلیل توجه کنید، میگه اگر یک سلسله نامتناهی داشته باشه، این سلسله رو ما نمیتونیم بشموریم، یه مقدار که میشموریم من تا آخر نمیتونیم بریم، ولی آیا این که من نمیتونم بشمونم دلیل برای اینه که عدد نداره یا عدد داره؟ اعداد هم نامتناهی هم. خب شما هر چی برین جلو این سلسله ادامه پیدا میکنه، فکر نکنید اگر در عدد جلو رفتید کم میارید، عدد هم میتونید بسازید، پس عدد رو میتونید تصدیق کنید، سلسله تا بی نهایت میرود، عدد هم تا بی نهایت در اون منطبق میشه، پس این سلسله بالاخره عدد دارد، یه عدد متعین دارد، ولی اون عدد متعین پیش من و شما معلوم نیست. این تا اینجا معلومه. اگر بخواد اشکالی در این استدلال بکنید، همینجا باید اشکال کنید، بقیه حرفاش تمیزه، بقیه حرفاش اشکالی نیست. ایشون میگه نامتناهی عدد معین دارد. و دلیلش هم اینه، دلیل خوبی هم هست، ظاهر زیبایی داره که عدد هم نامتناهی. یعنی شما این حلقات رو هرچی جلو برید تموم نمیشه، عدد هم هرچی جلو برید تموم نمیشه. بالاخره عدد منطبق میشه بر این، این تعداد نامتناهی بالاخره عددی دارن، ولو عدد مشخص پیش من مشخص نیست، عدد معین فی الواقع دارن. این یه مثلا تا اینجا درسته. پس یه سلسله ای رو پیدا میکنیم نامتناهی، و میگوییم این نامتناهی عددش معین است، عدد افرادش معینه ها، عدد افرادش، نه خود مجموعه. خود مجموعه که خب یکی بیشتر نیست، خود جمله یکی بیشتر نیست، تعداد آهادش معلومه، معینه، ولو پیش من معلوم نیست. تا اینجا درست. بعد میام یه دونه از اون آخرش کم میکنیم، از اولش نه، چون بی نهایته، چون اولش بی نهایته، آخرش معلول اخیره، یا معلول اخیر یا هرچی، چون قرار شد که طرف و ویلی و معلولی در این برهان اعتبار نکنیم، لذا نمیگیم آخرش معلوله، میخواد معلول باشه، میخواد هرچی دیگه باشه. اون آخرش که متناهی، از اون آخرش یکی برمیتونیم، باقی میماند دوباره یه سلسله نامتناهی که یک عدد کمتر دارد از اون اولی. اینم شد دو تا سلسله. سلسله اولیه فراموش نشه، سلسله اولیه همونی بود که ازش هیچی کم نشده بودیم، اون عدد معین داشت. سلسله دوم هم که یکی کمتر داره، اونم عدد معین داره، باز دوباره یکی دیگه هم از این سلسله دوم کم میکنیم که قهران از سلسله اول دو تا کم بشه. باز میبینیم که یه سلسله نامتناهی دیگه درست شد که دو تا کمتر از اولی داره و یکی کمتر از دومی داره. همینطور پیش میریم تا میرسیم به یک، تا میرسیم به یک. اونجا میگیم بالاخره یه دونه موجود داریم. حالا بین این یکی که آخریست و بین اون سلسله اولیه‌مون که یه عددی دارد، بی‌نهایت سلسله پیدا می‌کنیم دیگه. درسته ما هرچی بریم به یک نمی‌رسیم، دقت کنید، هرچی بریم به یک نمی‌رسیم، چون هرچی هی کم کنیم دیگه برسیم به آخرش که بشه یک ممکن نیست. اینم باید اضافه کنید که هیچ‌وقت ما به یک نمی‌رسیم، ولی بالاخره یک رو داریم تو این سلسله، یک رو داریم، اون عدد، اون عددی رو که مال سلسله اولیه بود داریم. کوچکترینمون اون یکه، بزرگترینم هم همون عددیست که در سلسله اولیه داشتیم که یکی ازش کم نکرده بودیم. این وسط چند تا سلسله داریم، بی نهایت سلسله داریم که هر کدومشون یکی کوچکتر از دیگری، یا از اون بالا حساب کنه یکی یکی بزرگتر از دیگر. این بی‌نهایت سلسله کجا قرار گرفته؟ بین یک و اون عدد معینی که ما کشفش نکردیم. یک و عدد معین محصورن، سلسله بی‌نهایت بین محصوره، بین حاصره این واقع شده. بی‌نهایت بین حاصره ممکن نیست واقع شد. دقیق این چی شد؟ استدلال تموم شد. دوباره منظمش کنم. سلسله بی نهایتی داریم که تعداد آحادش بی نهایت است، و اما بی نهایتی که عددش معین است. بی نهایتی که عددش معین است. بعد در این بی نهایت یک رم داریم که اونم معینه. پس دو تا معین داریم، یکی یک، یکی هم عددی که بر این بی‌نهایت حمل می شود ولو ما ندونیم چیه، اونم معینه. وقت این سلسله بی‌نهایت رو یک بار ازش یکی کم می کنیم، بازم یه سلسله بی‌نهایت درست میشه. بار دوم یکی دیگه کم می کنیم، بازم سلسله بی‌نهایت درست میشه. بار سوم همینطور، بارهای بی‌نهایت، نه سلسله تعدادش بی‌نهایت، کار نداره تعداد آحاد این سلسله بی‌نهایت یا منتهیست، کار اون کار نداریم. تعداد بارهایی که ما واحدی از سلسله کم می‌کنیم، این بارها بی‌نهایت هست. پس بی‌نهایت سلسله درست میشه که هر کدوم از سلسله‌ها بی‌نهایت هست، یعنی هر کدوم از سلسله‌ها واحدهای بی‌نهایت هست. بی‌نهایت سلسله داریم که هر کدوم واحدهای بی‌نهایت دارن. همه این بی‌نهایت در بی‌نهایت بین دو محصور، بین دو حاصل که یکی یک هست، یکی اون عدد معین کذاییش، فاصله شدن. لازم میاد بی‌نهایت، اونم بی‌نهایت ضرب در بی‌نهایت، فاصله شده باشد بین حاصل. این غلطه، این غلط از کجا پیش آمد؟ از اینجا پیش آمد که این سلسله رو نامتناهی فرض کردید. باید این سلسله رو متناهی میگرفتید تا سلسله های متناهی بین دو حاصل قرار بگیرن. اشکال نداشت که سلسله متناهی بین دو حاصل قرار بگیرن. سلسله نامتناهی را، بلکه سلسله بی نهایت سلسله های نامتناهی را بین حاصلین قرار دادن باطله. بلا محدودی از سلسله هایی که هر کدومشون محدودن بین دو تا حاصل قرار بدین اشکال نداره. پس از اول سلسله رو متناهی میگرفتید تا این که ما هر بار یک واحدی کم میکردیم، اون چه که به دست میامد باز متناهی بود و تعداد کم کردن هامونم متناهی بود. وقت متناهی مشتمل بر متناهی محصور میشد بین حاصله، اشکالی نداشت. اما شما سلسله رو نامتناهی فرض کردید و محصول برخورد کردید، لازمش این شد که نامتناهی، اونم نامتناهی ضرب در نامتناهی، محصول بین حاصلین بشه. چون میگم ضرب در نامتناهی معلومه که چیه، چون تعداد هر سلسله، تعداد آحاد هر سلسله نامتناهی است، تعداد خود سلسله هم نامتناهی است. یعنی هر سلسله از این سلسله های بی‌نهایت مشتمل بر آحاد بی‌نهایت است. وقت تمام اینها میخواد بین حاصلین قرار بگیره. و منها از جمله اون ادله که بعد متأخرین اقامه کردن بر برهان بر بطلان تسلسل این است که ما لو وجدت سلسلتون غیر متناهیتین، اگر سلسله غیر متناهی آف شود برهان، بله از اون براهین ما، یعنی برهان است که به این صورت شروع میشه. لو وجدت، لو وجدت شروع به برهانه. اگر یاف شود سلسله غیر متناهی، لکان لین سلسله مرتبه من العدد، البته ولو ما اون عدد رو نمیدونیم ولی اون عدد هست و یه عدد معینی بر این سلسله هست، یعنی بر آحادش هست، خودش که یه سلسله بیشتر نیست، آحادش. و این جمله این جمله مشتمل بر آحادیست، اون آحاد که بی نهایتا یه عددی دارن. لأن کل جمله موجودت فی الواقع متعینت الاحاد، هر مجموعه ای که در خارج موجوده آحادش متعینه ولو ما ندونیم. خب شما میگید این سلسله موجوده، خواهی موجوده آحادش متعینه دیگه. اگر معلوم بود، خب معلوم نبود چقدر میخواد بعدم بیاد، تعدادش معین نبود، ولی معلوم نیست، هرچی میخواد موجود بشه موجود شده. خب پس آحادش معلومه دیگه. دقیقا این مهمه ها که سلسله رو موجود داره فرض میکنه، میگه همه آحادش هستن، نه آحادش به تدریج بعدن میخواد بیاد. اگه بخواد بعدن بیاد ما نمیتونیم تشخیص نمیدیم که الان این چند تا جا آمده چقدر بعدش میخواد بیاد. خب تعداد معین نیست، ولی اگر همه آحاد سلسله موجودن، خب تعداد معینه، ولی من نتونم بشمارم، اینقدر زیاده که نمیتونم بشمارم. لأن کل جمله موجودت فی الواقع متعینت الاحاد، هر مجموعه‌ای که در واقع موجود باشد آحادش متعینن، که متعینن یعنی چی؟ یعنی یعرضها عدد معین ضرورتا، این یعرضها عدد معین همون متعینت الاحاده، عارض می شود بر این جمله یا بر آحاد این جمله عدد معینی ضرورتا. البته یعرضها رو اگر ضمیر رو به آحاد برگردونید بهتر از این است که به جمله برگردیم، پاورتی به جمله برگردیم ده. اشکالی نداره، ولی منظور آهاده. اگه به آهاد برگردیم راحت تره، به خود جمله بر نگردیم. جمله برگردیم یه مقدار خواننده رو به اشتباه میندازه که فکر میکنه عدد جمله معین. خب عدد جمله که معلومه یکی، جمله بیشتر نیست. عدد آهاد جمله رو این مستدل میخواد بگه معینه. و ضمیر یعرضها رو بهتره که به آهاد برگرده. و یوجد فیها، یعنی در این جمله، در این سلسله، یوجد مراتب اعدادی یا مراتب معدوداتی. میگه که ببینید، ایشون یک سلسله رو فرض کرد که عدد برش عارض بشه، پس خود اون سلسله رو معدودات گرفت. بعدم میبینه فرقی نمیکنه چه بگه اعداد دونه دونه کم میشن، چه بگه معدودات کم میشه، چون میخوام این سلسله رو یکی یکی رو ازش کم کنه، از اون طرف معدودش یکی یکی کم کنه. خب تو این سلسله هم معدود داریم، هم عارض معدود یعنی عدد داریم. حالا بگید معدودش رو یکی یکی کم کن یا عددش رو کم کن، فرق نمیکنه. لذا هر دو رو میگه. و یوجد در این سلسله مراتب اعدادی یا معدوداتی که ناقصند از اون سلسله اولی به واحد، یعنی یکی کم دارند. یعنی ما میتونیم یکی از اون سلسله اولیه کم کنیم، یه سلسله جدیدی پیدا کنیم که اونم معدوداتش یا اعدادش بی‌نهایته. دوباره میتونیم کم کنیم به اثنین، یعنی یه سلسله دومی سومی به دست بیاریم که از سلسله اول دو تا کم داره، او به ثلاثه، یعنی سلسله چهارمی به دست بیاریم که از سلسله اول چهار تا کم داره، سه تا کم داره، یا چهارمی به دست بیاریم، سلسله چهارم به دست بیاریم، سلسله پنجمی به دست بیاریم، سلسله پنجمی به دست بیاریم که از سلسله اول چهار تا کم داره. و هکذا یوجد طبقات مترتبه متنازله، طبقاتی که مترتبند و متنزلند. مترتبند متنزلند مترتبه یعنی چی؟ اول بحث گفتیم که ترتب شرط نمی کنیم، پس چرا اینجا میگه مترتبه؟ توجه کنیم، مترتب منظور نیست که آحاد سلسله مترتبه، منظور اینه که این سلسله یکی کم دارد، اون دو تا کم دارد، اون سه تا کم دارد، اون چهار تا کم دارد. این کم کردن ها مترتبه، این کم کردن ها مترتبه. سلسله اول یکی از اون سلسله اولمون یکی از اون سلسله محفوظ اون کم داره، سلسله دوم دو تا کم داره، سلسله سوم سه تا کم داره و هکذا، که این کم کردن ها ترتیب دارد، نه آحاد سلسله. آحاد سلسله رو گفتیم ترتیب شرط نمیشه. لذا پرسش هم یه متنازله، طبقات مترتبه متنازله، یعنی این نزول ها کم داره، این نزول ها مترتبه، این نزول ها مترتبه. و یوجد فیها، در این سلسله نامتناهی که گفتیم عددش معین است، یافت می شود یک هم، یک هم یافت میشه، ولی ما به اون یک نمیرسیم. هر چیز رو بریم به انتهای سلسله نمیرسیم و یک رو به دست نمیریم، ولی بالاخره یک تو این سلسله موجوده. و یوجد در این سلسله واحدی البته که لا مرتبه تحته، و دیگه واحدی که مرتبه تحتش نیست، که اگه کمش کنیم هیچی میشه صفر، پس چیزی تحتش نیست. بنابراین تو این سلسله یک رو هم داریم، اون عدد بی نهایتی رو هم که گفتیم معین است و ما نمیدونیم چنده، اونم داریم. وقت بین این دوتا بی نهایت سلسله داریم که هر سلسله باز متشکل است از بی نهایت آحاد. فیوجد بین مرتبه عددی که برای کل سلسله وجود داشت اولا، یعنی قبل از این که ما سلسله رو چیزی ازش کم کنیم، بین اون عدد و بین مرتبه واحدی که تو این سلسله وجود دارد، بین این دوتا، یعنی بین این دو معین، مراتب غیر متناهیهی که مترتبن در تناظر وجود دارد. یعنی هر کدوم تعداد غیر متناهیست، هر عددی، هر عدد از این سلسله یکی کمتر از دارد از سلسله قبل. بعضیاشون نسبت به سلسله اولی یکیشون یکی کم داره، یکی دو تا کم داره، یکی سه تا کم داره. به این صورت این سلسله ها مترتب شدن. خود سلسله ها بی نهایت هند، یعنی تعدادشون بی نهایته، هر کدوم هم به ترتیب مترتب هند. یعنی یکیشون یکی از اون اولی یک کم داره، یکیشون دو تا کم داره، یکی سه تا کم داره، به این صورت مترتبه. معکونها محضور اینجاست، معکونها محصورتون محصورتن بین حاصلین، در حالی که همه این بینهایت، بلکه به قولی که گفت عرضی که کردیم، بینهایت از اول بینهایت محصور بین حاصلینه، یعنی محصور بین دو امر معینه، یعنی دو طرف بسته است. این وسط بینهایت در بینهایت قرار گرفت، خب خلاص معلومه که بینهایت در یه دو طرف بسته نمیتونه قرار بگیره، بینهایت باید دو طرفش باز باشه. این محصور از کجا پیش آمد که محصور شدن بینهایت بین حاصلینه؟ این محصور از اینجا پیش آمد که ما سلسله رو بینهایت فرض کردیم. فرض بی‌نهایت بودن سلسله منتهی شد به این محال، پس این فرض ما محال است. این فرضی که کردیم باطل است، زیرا که مستلزم باطل شد. پس عدم تناهی سلسله چون مستلزم محذور است، محذور دارد و محال است. وقتی عدم تناهی باطل شد، تناهی می شود. هم قال این بعض متأخرینی که این برهان رو اختراع کرده، گفته این برهان افاده می کند این حکم را که ممتنع از وجود امور غیر متناهی، ولو اون امور غیر متناهی مترتب نباشند ایزن. ایزن یعنی همونطور که اگر مترتب بودن، اگر مترتب باشند این دلیل بطلان استحاله رو افاده می کنه، اگر متناهی نباشند نیست این دلیل استحاله رو افاده میکنه. پس این دلیل مطلق عدم تناهی رو باطل میکنه. خب توجه دارید که فلاسفه مطلق عدم تناهی باطل نمیدونند، متکلمین مطلق عدم تناهی باطل میدونند، فلاسفه عدم تناهی ترتبی رو باطل میدونند، نه مطلق عدم تناهی رو. پس این دلیل به نفع متکلمینه و به ضرر فلاسفه است، چون متکلمین عدم تناهی رو مطلقا باطل میدونن، این دلیل هم عدم تناهی رو مطلقا باطل میکنن. حکم عدم تناهی رو مطلقا باطل نمیدونن، بلکه در ترتب باطل میدونن، این دلیل مطلقا باطل میکنه، پس قول حکم رو رد میکنه، این دلیل به ضرر حکم است. حکم از این دلیل چه جواب میده؟ جواب همونی است که اول بحث اشاره کرده. دقت کنید، امر غیر متناهی عدد معین ندارد، نه اینکه دارد و من نمیتونم پیدا کنم. عدد غیر عدد معین اصلا نداره. با اون استدلالی که ایشون کرد که گفت عدد نامتناهی است پس میتواند بر نامتناهی متناهی شود، بله، ولی عدد نامتناهی آخرش چیه؟ عدد نامتناهی آخرش چیه؟ اونم معین نیست، اونم معین نیست، اینم معین نیست. نه معدود نامتناهی معینه، نه عدد نامتناهی معینه. ایشون فکر کرده که این نامتناهی در وجود آمده و اطرافش بسته شده. خب اگه اطرافش بسته شده که نامتناهی نیست، از اول اون مقدار که وجود آمده متناهی بوده، پس نمیشه گفت نامتناهی موجود است. نامتناهی موجود است و اگر شما نامتناهی رو موجود فرض کنید، از همون اول محدودش کردید، دیگه نامتناهی نگرفتی. شما نامتناهی رو نامتناهی میگیری، بعدم عددش رو معین میکنی، میگید فلواقع معینه. عدد نامتناهی فلواقع معین نیست. ما دو تا اطلاق در نامتناهی داریم، اینو من قبلا هم گفتم، دو تا اطلاق در نامتناهی داریم. یکی اینکه مثلا شیخ اشاق میگه عقول طولیه نامتناهی، صدرام همینو قبول میکنه، میگه عقول طولیه نامتناهی، مشا میگن عقول طولیه 10 تا اشتباه کردن، چم گفتن عقول طولیه نامتناهی. بعد خود اشاق میگه که عقل طولی که نور از بالا کسب می کند و نور که از بالا کسب کرده به مادون می دهد، به حدی از کم نوری می رسد که دیگه نمی تونه مادون خودش رو روشن کنه، اینجا دیگه عقول طولی تمام می شود. پس داره عقل طولی رو تمام می گیره، می گه تمام می شه، در این حال می گه نامتناهی. وقتی خوب بحث کنیم می بینیم که ایشون منظورش از نامتناهی اینه که انقدر زیادن که قابل شمارش نیستن. نامتناهی این قابل شمارش نیستن، یعنی من و شما نمیتونیم بشماریمشون، ولی خدا اونا رو میشماره. این نامتناهی اندناست، اما نامتناهی فی الواقع اصلا قابل شمارش نیست، خدا اونا رو نمیشماره. نه اینکه خدا نتونه، اون حساب اون قابل شمارش نیست. پس عدد معینی برای نامتناهی فی الواقع داریم، این حرف درست نیست. برای نامتناهی فی الواقع عدد نداریم، مگر منظورتون از نامتناهی نامتناهی اندنا باشه، یعنی ما نتونیم بشمریم. بله ما نمیتونیم بشمریم، ولی واقعا معینه، ولی با شرایطی که الان تمام شد، من اشکال برای استدلال وارد کردم، ولی با تمام قیودی که خود مستدل میگه، مستدل تمام اشکالات ما رو متوجه بوده و راه رو بر ما بسته، قید کرده جمله موجود است. اگر جمله موجود است تو بی نهایت است، عددش معینه، تقواییه، تقوا مستدله. اگر جمله موجود باشد، جمله موجود باشد، عددش معینه. ولی فیلسوفی که این دلیل رو نمیتونه در همه جا جاری کنه، میگه در ترتب تعاقبی عدد جمله موجود نیست. در ترتب تعاقبی جمله موجود نیست، مثل نسل انسان که جملهش موجود نیست، به ترتیب داره میاد این نسل، از ازل تا ابد هم ادامه داره، بی نهایت هم هست، ولی جمله موجود نیست. درست میگه این مستدل، هر جا جمله موجود باشه، اگر جمله موجود باشه عددش معینه، ولو من ندونم، ولی فی الواقع معینه. این آقا قید کرده که جمله موجود باشه، اگر جمله موجود باشه حق با اونه، عدد معینه. ولی در اون جایی که ترتب تعاقبی داریم، فیلسوف میگه جمله موجود نیست، لذا عدد معین نداره. استدلال تو ترتب تعاقبی جاری نمیشه، نه از باب این که حرف این آدم باطل باشه، از باب این که در ترتب تعاقبی تخصصا از اینجا بیرونه. ایشون قید میکنه کل جملات موجود از این فلواقع، جمله ای که ترتب تعاقبی داره اصلا موجود فلواقع نیست، تخصصا از بحثیشون بیرونه. حالا آخر سر نتیجه گرفته که در امور غیر متناهی مطلقا این دلیل جاریست، درست میگه. در امور غیر متناهی که ترتب تعاقبی نداشته باشن، همه بخوان یه جا موجود باشن، در این حرفش درست. پس سر تا سر حرفش نگاه میکنید، ایراد نداره، ایراد نداره، حرفش درسته. منتها حرف در اینه که آیا ما سلسله بی نهایتی رو موجود داریم یا نداریم. کسی که تسلسل باطل میده میگه موجود نداریم، این آقا همینو میگه، میگه اگر، میگه اینم میگه موجود نداریم، اگر موجود داشتیم این محضوب هست، پس موجود نداریم. بی نهایت نمیتونه موجود باشه، بی نهایت اگر بخواد تدریجاً بیاد اشکال نداره، ولی اگه بخواد موجود باشه به این معذوری که ما گفتیم برخورد میکنه. پس توجه کنید، استدلالش رو رد کردیم، دو مرتبه اثبات کردیم و روشن شد که حکما با این استدلال مخالف نیستند. چرا؟ چون این استدلال بر علیه حکما تموم نمیشه. حکما میگن که ما تسلسل رو به عدم نهایت رو در ترتب تعاقبی داریم، در ترتب تعاقبی سلسله موجود نیست. این استدلال میگه اونجا که سلسله موجود است این محسوب هست، و وقت نتیجه میگیره که پس ما نمیتوانیم متناهی رو در وجود جمع کنیم، ولی نامتناهی رو نمیتونیم، نامتناهی رو در وجود جمع کنیم ولی نامتناهی نداریم، این استدلال نشون نمیده. نامتناهی که به تعاقب بیان، این استدلال باطلش نمی کنه. نامتناهی که در وجود جمع باشه، این استدلال باطلش میکنه. و داریم که حکما هم همینو میگن، میگن که یکی از شرایط بطلان تسلسل اجتماع در وجوده. میگه اگر از این حلقات بی‌نهایت اجتماع در وجود داشته باشن باطله، اگر تعاقب در وجود داشته باشن باطله. پس استدلال این آقا درسته و ضرری به حکما وارد نمی‌کنه. توضیحش هم عرض کردم، متکلمین هم یاری نمی‌کنه.
به جای اینکه اگر بخوایم مشتمل از نهایی خود مدداد بگیم، خود مدداد ترتب رو افاده نمی کنن، اجتماع وجود رو افاده نمی کنن. اگر بخوایم عدد رو از عدد مدد بگیریم، اینجا میگه ترتب درست میشه ولی اجتماع در وجود درست نمیشه.
یعنی تمام خط اشکالش این جواب بدید.
نه اصلا این فهمش مبرهن رو که فهم خدای نمی کنم متراتبه نه در این بخون در اینجوری هست کنم که جایی نیست. بدید برای اینکه گفتیم
همینی دیگه. ببینید ما بعد از این که دفاع کردیم از این استدلال و گفتیم ضرری به حکما نمیزنه، میپردازیم به یک صورت دیگری. ما تا اینجا در ترتب تعاقبی از حکما دفاع کردیم، اینطور گفتیم، گفتیم که در ترتب تعاقبی این دلیل جاری نمیشه. چرا؟ چون این دلیل فرض کرده که کل سلسله موجودند و در ترتب تعاقبی کل سلسله موجود نیستن، پس ترتب تعاقبی به تخصص از این دلیل خارجه، لذا این دلیل در ترتب تعاقبی بر علیه فلسفه نیست. بعد از این مطلب میرسیم به یه فرض دیگری که حکما دارن که در اونجا تسلسل محال نمیدونن، و اون فرضی است که اجتماع در وجود باشد و ترتب نباشد. اونجایی که اجتماع در وجود باشد و ترتب نباشد، این دلیل جاری میشه. این دلیل جاری میشه دیگه، میگه که همه در وجود مجتمع اند و بی‌نهایت ولو ترتب ندارن. این دلیل جاری میشه، میگه که سلسله ایست موجود، تمام حلقاتش موجود و چون همه حلقاتش موجوده یه عدد معینی داره، عدد یک توش هست، وقت لازم یاد اون سلسله هایی که ما فرض کردیم محصول بین آسرین باشه به تمامی توضیحاتی که گفتیم. بنابراین اشکال باز بر مبنای حکما وارد میشه که شما در موردی که اجتماعی در وجود باشد و ترتب نباشد بی نهایت بودن رو اجازه دادید، در حالی که این دلیل بی نهایت بودن رو در اون مورد هم اجازه نمیده. مثلا در نفوس ناطقهی که از بدن مفارقت میکنن در عالم آخرت، اینا بی نهایتن، ترتب ندارن، اجتماعی در وجود دارن و ترتب ندارن. شما گفتید این جایزه، این دلیل میگه جایز نیست، به حکما میگیم. وقت جواب اینه که در این قسمت هم این دلیل مضر به حال حکما نیست. چرا؟ چون که همونطور که ما قبلا اشاره کردیم، اگر ما عدد رو دخالت ندیم ترتب درست نمیشه. ترتب درست نشد، این مشکل این که محصول بین حاصلین به وجود میاد نیست. چون که شما میگید یک رو داریم، مثلا عدد میلیون هم داریم، اون طرفش معلوم نیست، مثلا عدد میلیون رو داریم. خب ما میگیم که اگر عدد میلیونمون معین بود، محدود بود، که بله این فاصله بین یک و اون عدد معین رو این بی‌نهایت میخواست پر کنه نمیشد. ولی فرض اینه که چون تعداد این نفوس بی‌نهایته، تعداد عدد هم بی‌نهایته ولو عدد معین هر چی هست، لذا این تعداد بی نهایت بین دو معین واقع نمیشه. اگر شما بخواد عدد درست کنید، ترتب درست میشه از طریق عدد. ترتب از طریق عدد درست میشه، قبلا گفتیم. وقت ترتب که درست شد، یه اولی درست میشه، یه آخری درست میشه، وسط این دو تا قرار میگیره اگر ترتب درست. اما شما که از عدد استفاده نمیخواد بکنی، این مجتمع فل وجود رو کدومشو یک میگیری، کدومشو اون آخری میگیری، کدومو وسط قرار میدی؟ دیگه اصلا وسط و طرفی نیست. نقد میکنید اونجا که دارم جواب عرض میکنم، اونجا که ترتب هست، وسط داریم، اول داریم، آخر داریم، وقت میتونیم بگیم این وسط این اول آخر قرار گرفته، باید نامتناهی نباشه. اما در اونجایی که ما ترتب نداریم، فقط اجتماعی در وجوده، بی نهایت هم اجتماعی در وجود داریم، اگر بخواد عدد رو بیاری ترتب درست میشه. وقتی تنفسه درست شد دیگه مثلا یه جور دیگه میشه. اما اگر داده نیوردید خواستید بگید که به ترتیب عدد اینا رو مرتب نمی کنید، ولی یه دونه یک داریم یه دونه عدد کذا داریم، میگیم که به چه دلیل این یکه اون عدد کذاست اینای دیگه وسط هن؟ چطوری تو شما وسط و طرف درست میکنه؟ وسط طرف درست نمیشه، همه در عرض هم هند، نه یکی اول باشه یکی آخر باشه بقیه وسط باشن. اصلا وسطی درست نمیشه که این وسط نامتناهی باشه بعد دو طرفش بسته بشه. پس دلیل شما در اونجا هم جاری نمیشه. بنابراین دلیل در جایی جاری میشه که ترتب باشه، یا ترتب اصلی باشه یا ترتب رو با عدد بسازیم، اونجا باید جاری بشه. خب دلیل بعدی که باز مختره بعض متأخرینه برای بطلان تسلسل، این شده باید در جای سایم دخونده بشه.